أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي له الفدا. خب، خدا رو شاکریم که به روز چهارم رسیدیم. این بحثی که جناب آقای ملایی، شما آقای ملایی تشریف دارن؟ نه، خیلی خوب، هر وقت اومدن مطرح کردن آیات مربوط به مفسر آیه 62 سوره مبارکه بقره رو خدمتشون عرض میکنم. این آیاتی که برادر عزیزمون قرائت فرمودن، قد افلح المؤمنون، فلاح، یکی از معانی گرامی قرآن که از با هدف ایجاد شوق در مؤمنان بیان شده در آغاز سوره مبارکه بقره، داریم که وقتی اوصاف متقیان رو بیان میکنه در نهایت میفرماید اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. با مفلح بودن مؤمنان رو نشاندار میکنه، یه مارکی بهشون میزنه. فلاح در قرآن 40 بار به کار رفته، یعنی فلاح و مشتقات فلاح. در 36 بار در حقیقت شرعیه به کار رفته و در 4 بار در حقیقت لغویه. دیروز در انتهای بحث، بعضی رفقا اینجا اومدن مباحثاتی داشتیم، عرض کردم که ما در تنقیح حقایق شرعیه قرآن یک کسری تاریخی داریم. حقایق شرعیه مفاهیم فقهی رو خیلی بحث کردیم، اما سایر معارف رو بحث نکردیم. این رو برای شما عرض میکنم، اونهایی که احیانا تحقیقاتی دارن، دست به قلمن یا میخوان پایان نامه بنویسن، رساله بنویسن، به این امر توجه کنن، جا داره دربارش کار بشه. من در بیانات علمای خودمون به این وضوح ندیدم که در بیان فخر رازی هست. فخر رازی در المحصول فی علم الاصول یه اصلی رو بنیان میگذاره. اونجا میگه که وقتی ما در خطابات شارع با یک کلمه روبرو میشیم، این کلمه رو باید حمل کنیم بر حقیقت نه بر مجاز. درسته، اصل حقیقت، اما حقیقت سه تاست: حقیقت لغویه، حقیقت عرفیه و حقیقت شرعیه. سوال میکنه ما این رو بر کدوم حقیقت حمل کنیم؟ خودش پاسخ میده در خطابات شارع باید ما به حقیقت شرعیه حمل کنیم. این یک قاعده خیلی خاصه. بنده از رفقای خودم که حدود 25-30 سال کار تفسیری میکنن پرسیدم، از اونایی که خیلی دیگه پختن در این امر، شاید نمونهشون در کشور نادر باشه، گفتم که در مواجهه با واژه های قرآن کریم و واژگان شارع به طور کلی اصل با چیه؟ بدون استثنا همه گفتن حقیقت لغویه، در حالی که شارع از معانی دم دستی و کوچه بازاری پیروی نکرده. فلاحی که خدای تعالی می فرماید اولئک هم المفلحون با فلاحی که فرعون میگه قد افلح الیوم من استعلا متفاوته، خصوصیت معنا داره. حقایق شرعیه همون لغتن، منتها با مع خصوصیتن، اون خصوصیته که اینو لفظ شارعش کرده، لفظ معمولی کوچه بازاری نیست. به هر حال به لحاظ این قرائت امروز، قرائت خیلی زیبا، من متذکر شدم به این معنا. دوستانی که در پیش دارن تحقیقاتی، حوصله این کار رو دارن، جا دارن راجع به این مطالعه کنن، هم مطالعات توسعه‌ای و هم مطالعات مثلا روشی و موردی، که مثلا ببینید یکی از دانشمندان ما، مفسران ما، وقتی که یک واژه پربسامد رو در قرآن، مفهوم شرعی رو تنقیح نکرده، دچار چه حرکات زیگزاگی و مشکلاتی شده در تفسیر. این جای واقعا مطالعه داره. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز به بحث مبانی میپردازیم. مراد ما از مبانی، مبادی تصوریه و تصدیقیه است. ما برای اینکه منطق پاسخدهی قرآن کریم رو کشف بکنیم و تحلیل بکنیم، نیاز داریم برخی تعاریف داشته باشیم، برخی مبانی داشته باشیم. این مبانی رو آشکار کنیم که ما چه تعاریفی داریم، چه تصدیقاتی داریم و احیانا چه ساختاری رو در نظر گرفتیم در گزارشات خدای تعالی درباره شبهه. خب کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، شما رو به حال خودتون نمیگذارن، مشرکان درگیر میشن با شما در همه حوزه های نظری و عملی. مبانی ما همچین ساخته، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه، ساختار گزارش های قرآن. در مبادی تصوری شبهه رو تعریف میکنیم، شبهگر رو تعریف میکنیم، شبهدار یا حامل شبهه رو تعریف میکنیم که این با شبهگر متفاوته. سوال رو میگیم، سوال نسبتش با شبهه چیه. ابعاد پاسخدهی، عناصر پاسخ، روش پاسخدهی، عناصر تعامل، روش تعامل. در مبادی تصدیقیه نظریه رو بیان میکنیم به نام نظریه داوری. این نظریه رو بنده نامش رو گذاشتم داوری، ولی اصلش در بیانات مرحوم علامه وجود داره که مستنداتش آوردم و بیانات علامه جوادی حفظه الله تعالی. نظریه تبیین میشه با چند بیان، بعد بر اساس نظریه میگیم که ما در این بحث چه چیزی رو دنبال میکنیم. در ساختار گزارش های قرآنی 4 قسمت به نظر میاد. اولی تمهید، دوم شبهه است، سوم پاسخ و چهارم تزییل. در ابعاد پاسخدهی هم 2 چیز رو ما انتزاع کردیم، ابعاد معرفتی که اسمش رو میگذاریم پاسخ و ابعاد عاطفی و رفتاری که نامشو گذاشتیم تعامل. این ساختار کلی بحثه. مبادی تصوریه مبادی تصوریه شامل تعریف مفاهیم و اصطلاحات روششناسی منطق پاسخدهی و تعامل با شبهگران در قرآن کریمه. اینا رو دیگه میدونید برای اینکه ذهنتون گرم بشه. آروم آروم. شبهه اینجا جای بحث داره، اگر دوستان ما ملاحظاتی دارن اینجا بفرمایند. شبهه رو اینجوری تعریف کردیم: پیامی مشتمل بر دستگاهی شبه استدلالی که حقایق را مخدوش و سبب خطا و اشتباه در شناخت درست آن شود. یعنی گفتیم پیام، نگفتیم کلام. اینا همه درش عنایت وجود داره. مشتمل بر دستگاه شبه استدلالیه، چون هر کس شبهه‌ای داره حتما یک دستگاه استدلالی پشتش هست، اما چون مقدمات استدلالش تمام نیست ما نامشو میگذاریم شبه استدلال، چون اصلا اونا دلیل نیستن که چیدن اونها بشه استدلال. منعت دارید؟ کار کردش هم اینه که حقایق رو مخدوش میکنه و سبب خطا و اشتباه در شناخت درست اون میشه. اگر این تعریف رو نقد کنید ما انشالله استفاده خواهیم کرد. فکر میکنم که بله شبه مقبول و اصلا استدلال خودش یه صورت معمولا پذیرفته است دیگه. خود استدلال یه کار نخبگانی و فریختگانیه. بله.
شناخت نکنه، اشتباه نکنه تو موضوع، مثلا موضوع ببنده این موضوع جدیدی باز
کنه. حالا ببینیم چیه. من الان نمیتونم درک کنم. از میان نویسندگان جناب مرحوم علی محمد یزدی، نمیدونم کسی میشناسه از شماها، از همون گروهی بودن که بیش از 30 سال روی تفسیر راهنما و کارهای مجموعه ما فعالیت داشتن. خیلی پخته و عمیق بود. کاری را انجام داد به نام روش برخورد پیامبران با مخالفان. بنده یکیشو ناظرش بودم، یکیشو هم ارزیاب بودم گمونم. اونجا ایشون این تعریف منو نقد کرده، گمونم کتابش هم چاپ شده. ببینید رسمی نبوده من که ناظرش بودم کتاب رو تعریفشو عوض کنم، نقدهاشو پاک کنم. عنایت دارید؟ این نقد و بحث، رد و اثبات جز آیین ما طلبه هاست. یادتون باشه ما از رد و اثبات هیچ دلتنگی نمی کنیم. اصلا تا رد و اثبات نشه بحثا توسعه پیدا نمی کنه. در این حال ایشون نقد کرده این. خدا بیامرزدش، خیلی رفیق خوبی بود. سال گذشته بدون سابقه بیماری در عرض چند دقیقه دار فانی رو ودا گفت. واقعا میگن اینجور مرگ ها سرقفلی داره، آدم اینجوری راحت از این دنیا بره. خصلت های شگفتی هم داشت. بین رفقا هر کس اینو میدید مسرور میشد. من میگفتم ایشون یه نمادی از این تعبیر سامر راست که میگن سر من را. هر کس میدید مسرور میشد واقعا. خیلی فوق العاده بود. خدا بیامرزه. خب شبهگر کیه؟ شبهگر رو ما با هدفش میشناسیم. شبهگر کسیه که با هدف خدشه کردن حقایق شبه سازی میکنه. ببینید شبه سازی یا استقبال میکنه از شبهه، چون اینایی که شبهه‌گرن همدیگر رو میبینن شبهات رو به همدیگه منتقل میکنن که با اینها بیان به نبرد مؤمنان. منتها هر شبهه‌داری شبهه‌گر نیست، اینو دقت کنید که شبهه‌گر خودش کوشش میکنه اصلا شبهه بسازه، سبب اشتباه بشه. اما هر کس شبهه داره الزاماً شبهه‌گر نیست، چون عرض کردیم از عوامل شبهه اون محدودیت دانشه که بین ما و ملائک و همه خلائق مشترکه. ما خیلی چیزها رو نمیدانیم، وقتی نمیدانیم ممکنه در مورد مثلا جزئیات اون مصادیق اون دچار چالش نظری و شناختی بشیم. این خیلی طبیعیه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه چالش نظری. و اصل شبهه هیچ چیزی نداره، یه امر طبیعیه. اما شبهه گری چیز بدیه. با قطع نظر از فهمه، اصلا لجش گرفته با این چیز موقع درگیر شه، با قطع نظر از اینکه فهمیده باشه یا نه. شبهه دار کیه؟ شبهه دار یا حامل شبهه هم میشه بهش گفت، کسی که به دلیل محدودیت علمی و آگاهی دچار اشتباه در درک حقیقت شده، قصد نشر آن را ندارد و آن را تنها با هدف فهمیدن بیان میکنه. ما خب خیلی از ما، من و شما همه قرآن رو میدونیم. همین الان که کسی به من بگه فلان آیه چیه، بس من حتی مفرداتش هم ندونم. روشنه؟ دیروز یکی از رفقا اینجا میگفت یه بحثی راجع به استخاره داشته باشیم، که وقتی استخاره میکنیم آیاتی میاد ما نمیدونیم چیکار کنیم. بنده عرض کردم خدمتیشون، مگه ما قراره همه چی بدونیم؟ خب به اون طرف میگیم آیه اومده که من نمیدونم، من قرار نیست همه چی رو بدونم، واقعا قرار نیست، اصلا در ظرفیت هیچ بنی بشری نیست این همه دانش. چه اشکال داره میشه آیه اومده من نمیدونم؟ این خیلی خوبه، پیش خدا و ملائک درست ترین جوابه. من دیدم خودم درس مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، آخر درس یکی از این حواریون افرادی که خیلی خاص اون حلقه اولی بودن در درسیشون تو مسجد اعظم، کسی درسیشون رو در کرده از پیر مردای مثل من؟ ایشون ازش پرسید که فلان حکم چی میشه، فلان مسئله. مرحوم آیت الله فاضل فرمودن نمیدونم. آقا شما رساله نوشتی، خودت احکام رو تبیین کرد. او 20 سال پیش من اونو بحث کردم، یادم نیست اون موقع چه فتوا دادم. خود مرجع احکام رو بلد نیست، احکامی که خودش فتوا داده. قرار نیست شما همه چی رو بدونید. خیلی راحت میشه من نمیدونم. این ندانستن، ما خیلی چیزا نمیدونیم، خیلی چیزا رو نمیدونیم. مگه قرار ما که آخوند شدیم همه چی بدانیم؟ نه. اما خیلی راحت میدونیم که در جایی که نمیدانیم چه کار بکنیم. متوقف میشیم، اصرار نمی کنیم بر ندانیمون، سرهم نمی کنیم چیزی رو انشالله. مگر این که ندونیم خودمونم عالمون نباشه، تا عقل سرمونه از این کار رو نمی کنیم. به هر حال حامل شبهه بودن بی اشکاله. اما بله، علت جدا کردن تعریف شبهه دار از شبهه گر تفاوت تعامل اونهاست. یعنی شبهه گر یه جور تعامل میکنه با شما، شبهه دار یه جور. شبهه دار مستفهم معمولا، ولی شبهه گر مهاجمه، حالت آفندی داره. بعد تفاوت تعامل با این دوتاست. یعنی شما با شبهگر به گونه ای تعامل میکنید، اقتضاعاتی داره، شبهدار یه دست اقتضاعات دیگه داره. شبهگر شبهه را مهندسی میکند و در مقابل حقیقت مقاومت میکند، ولی شبهدار الزامن چنین نیست. چرا نوشتم الزامن؟ چون ما اصلا اکثر شیء جدلا هستیم، دوست داریم دیگران رو به چالش بکشیم. وقتی شبهه پیش اومد دوست داریم وقتی شبهه رو مطرح میکنیم دیگری به چالش بیفته، کشش بدیم بی جهت. الزامن از سر شبهگری نیست، مال همین طبع جدلی انسانه. اینها رو اگر ما واقعا تشخیص بدیم بسا نوعی فرقان باشه ها، تشخیص بدیم کی شبهگره کی شبهه داره، به رغم اینکه برخی رفتارهای مشابه دارن. حالا سوال چیه؟ سوال اعم از شبهه هست. کسی که سوال میکنه ممکنه یک چیزی رو فقط بخواد بفهمه، یا نه شبهه خودش ساخته باشه و به اصطلاح استفهام کنه، یعنی در ظاهر استفهام ظاهر بشه. پیام درخواست فهم با هدف فهم، خواه شبهه یا غیر آن. خیلی چیزها رو ما در قالب سوال از همدیگه تلقی میکنیم. سوال اعم از شبهه است. شبهه گاهی در قالب سوال بیان میشه، با همدیگه نوعی آموخاس منوج هن. مثلا کسی حرفی میزنه شما لبتون رو بندازید پایین با حالت تعجب، یعنی دارید القا میکنید که این مطلب مشکل داره، لازم نیست حرف بزنید، درسته؟ و از این قبیل. مهم اینه که پیام رو منتقل کنید، یا حتی از این رفتاری کسی حرف میزنه شما راتون رو بکشید برید، بی اعتنایی کنید، دارید پیام میدید که این حرف قیمت شنیدن نداره. لذا گفتیم پیام، هرچی که حامل این پیام باشه. خیلی از ماها، هم ماها چنین رفتار میکنیم هم دیگران با ما چنین رفتار میکنن، اینها دارن یه مطلبی رو منتقل میکنن. خب میدونید اونجا رو برای این که ما موضوع اصلی ما شبهگره، مفهومه؟ شبهه شبهگر رو ما تعریف کردیم. البته شبهه فی حد ذاته مخدوش کننده حقیقته، چه از یک انسان مؤمن و معتقد چه از دیگری. وقتی شبهه برای من پیش بیاد مثل خوره میفته تو جون من، منو رها نمی کنه و حقیقت رو مخدوش میکنه. شبهه فی نفسه، چه از طرف شبهگر چه از طرف یک فرهیخته دانشمند معتقد، فرقی نمی کنه. شبهه اگه پدید آمد رفع نشه، اون از درون مثل خوره اون اعتقادات رو، بنیادها رو تخریب میکنه. شبهه وقتی پیش اومد باید برطرف بشه. بله چی؟
شبهه
در خواست فهم نیست. نه، اون خود شبهه در واقعیت ثبوتیش اینجوریه، درسته؟ چه از طرف انسان صالحی باشه چه از طرف انسان ناصالحی باشه، اما انسان ناصالحی دیگه دنبال جواب نیست، اون میخواد حقیقت رو مخدوش کنه. ولی انسان صالح این شبهه‌ای که پدید آمده و به طبع و به ذات شبهه حقیقت رو مخدوش میکنه حلش میکنه. روشنه؟ نه نه، مؤمنان شبهگری نمی کنن. والذین آمنوا یعلمون انه الحق من ربه. شبهه براشون پیش بیاد شبهگری نمی کنن که بنشینن بیکار باشن برای اینکه به کتاب الهی اشکال وارد کنن. نه، هیچ وقت مؤمنان چنین کاری نمی کنن. فوقش در درک مطالب دچار چالش میشن، شبهه براشون پیش میاد، اما اینا شبهگری نمی کنن. شبهگر نمیشینه مهندسی میکنه، میگه این چیزی که این مسلمان ها و مؤمنان میگن ببینیم چه اشکالایی برش وارده. روشنه؟ یه تفاوت باریکی با هم. خیلی خب، ابعاد پاسخ دهیم. چون ما بر گزارش های قرآنی متمرکز هستیم، درسته؟ در گزارش های قرآنی اون عناصری که معرفتی هن و ذهن مخاطب رو هدف گرفتن، اونها رو بهش میگیم پاسخ بشو. هدف در عناصر معرفتی اثرگذاری بر حیطه شناختی مخاطبانه، ولی پاسخها و گزارش‌های قرآنی منحصر به عناصر معرفتی نیست، یه عناصر دیگه هم درش وجود داره. دو، عناصر عاطفی و رفتاری، این رو ما اسمشو میگذاریم تعامل با شبهگر. البته شبهگر چون محل بحث ما شبهگرانن، اصلا نام کتاب منم ابتدا اون وقتی که داشت پژوهشش انجام میشد، طرحش نوشته شد و پژوهشش انجام شد، نامش بود روش پاسخ‌دهی به شبهگران و تعامل با آنان در قرآن کریم. شبهگر محل کلام، محل دعوا بود. اما به تناسب ما به کسی که سوالم میکنه، به کسی که شبهدارم هست میرسیم و تفاوت در این تفاوت ها معلوم میشه شبهگر و شبهدار کیه. عاطفی و رفتاری رو اسمشو گذاشتیم تعامل، هدفش اثرگذاری بر حیطه عاطفی و رفتاری و بلکه شخصیت شبهگره. اینا رو در نمونه‌های قرآنی بررسی خواهیم کرد یک به یک. نه، کاری به شبهه دیگه نداره، به شخص شبهگر کار داره. بله، اونو نوازش میکنه. بله، برای همین تفکیک کردیم دیگه، عناصر معرفتی، عناصر عاطفی و رفتاری. حالا عناصر پاسخ که هی ما میگیم چی هن؟ هر یک از عناصر دال بر حجت و برهان که ناظر بر مقدمات دستگاه شبه استدلالی شبهگره. شبهگر وقتی چیزی رو میگه یه دستگاه، یه صغرا کبرا داره در به اصطلاح پس زمینه ذهنش. کسی که آگاه از اونه، تحلیل میکنه و میدونه این مثلا این استنتاجی که کرده از چه مقدماتیه، به اون مقدمات حمله میکنه دیگه. روشنه؟ در استدلال رسمش اینه، شما باید مقدمات استدلال رو مخدوش کنی، نقضش کنی تا شبهش به اصطلاح نقض بشه. این عناصر دال در گزارش‌های قرآنی معتقدیم وجود دارن و هدف از اونها نقض یا حل شبهه است. عناصر معرفتی اینجوری هن، یا نقضش میکنن مطالب شبهگر رو یا حلش میکنن. نمونش رو عرض کردم، مثلا در داستان قارون وقتی قومش نصیحتش میکنن میگه انما اوتیتوه علا علم اندی، و انما اوتیتوه علا علم اندی یک پس زمینه داره که من علمم ذاتیه، خب، و این علم خود بسنده است، به کسی نیاز نداره و و احیانا جاودانه است، از این چیزا ازش برمیاد. بلافاصله قرآن میفرماید آیا نمیدونه ما چه اقوامی رو پیش از این هلاک کردیم؟ هلاک کردیم، برهان در درونشه، اینم نابودش میکنیم. اینم یکی از مصادیق اون کبرا، کبرای توانایی ما بلافاصله. اینا رو ما میگیم عناصر پاسخ، عناصر نقض یا حل. ویژگی های عناصر پاسخ اینه که معرفتی هن، اثرگذار بر حیطه شناختی هن. اینا رو برای اینکه تأکید بشه، ما روش پاسخدهی مجموعه این عناصر هن، مجموعه فنون و عناصر به کار برده شده برای پاسخ به شبهه. در اینجا این فنون و عناصر رو ما در گزارش های قرآن بررسی میکنیم. این قرآن وقتی وارد شده یه شبهه رو گزارش میکنه که این برای کتابی که قرار بمانه تا ابد، چه ساختمانی چیده، چه عناصری را آورده، چه روش هایی رو به کار گرفته. حالا گفتیم یه لایه دیگه هم هست که ما میگیم عاطفی و رفتاریه. اینها رو ما اسمش رو گذاشتیم تعامل. البته جا داره یاد کنم از جناب آقای دکتر سعیدی روشن، اونایی که تو به اصطلاح مطالعات قرآنی دارن ایشون رو میشناسن احتمالاً. ایشون نام اولی من حدود مثلا 10 سال پیش دیگه میشه بود، روش برخورد با شبهه‌گران. این کلمه تعامل رو ایشون پیشنهاد کرد، فرمودن برخورد الزاماً سلبیه، یعنی بیشتر سلبیه. اگر تعامل باشه بهتره، چون هم ایجابی میتونه باشه هم سلبی. این رو من مدیون ایشونم این واژه رو. هر یک از عناصر دال بر کنشی عاطفی یا رفتاری در گزارش‌های قرآن که فراتر از پاسخ یا عناصر معرفتی هست. دیگه میگیم این دیگه اصلا به پاسخ به استدلال ربطی نداره دیگه، این یه نوع اقدامه. این عناصر از تحلیل مجموعه آیات مرتبط در یک سیاق به دست میان. روش تعامل هم طبعا مجموعه این هاست، همه عناصر دال بر کنش های عاطفی و رفتاری فراتر از حیطه شناختی که حتی نحوه پاسخدهی را نیز در بر میگیره. یه نمونه شو فکر کنم عرض کردم که خدای تعالی به ملائک میفرماید انی اعلم ما لا تعلمون، نمیفرماید انی اعلم ما تجهلون یا انتم بهی جاهل. کلمات سخیف به کار نمیبره برای ملائک، چون اونها در نوع رفتارشون در انتهای سوال تقدیس میکنن و نحنو نسبه. اینها شبهه دارن، چالش نظری دارن ملائک، اما شبهه‌گر نیستن. این نکته براتون بگم، ما میگیم ملائک معصومن دیگه، درسته؟ بعد از ریب مسونن، روشنه؟ چطور دوچار شبهه میشن؟ ریب گمان بده و آسیب ریب اینه که در حالی که مریب هستی عمل کنی. ملائک نه بدگمانن به خدا، سلام علیکم یا الله خیلی خوش آمد، نه بدگمانن، نه بر وقتی چالش نظری دارن دست به اقدام میزنن چون معصومن. چالش نظری داشتن سوال میکنن، سوال استعجابیه، نه استنکاری که جسارت کنن. دقت کنید اینها رو، ملائک معصومند، اما ما سوى الله عرض کردیم محدودیت آگاهی داره. اصلا خود روش رفتار ملائک واقعا درس آموزه. ببینید در کمال تقدیس و کرنش و تواضع و دلسوزی سوال میکنه. منو یه وقتی دعوت کردن رفتم مرکز آموزش قضات، اونجا آلات جرم یه سری فیلم هایی از مجرمان بود. به محض این که من اونا رو دیدم واقعا یاد ملائک افتادم. گفتم حقیقتا ملائک نگران این بشر بودن با این جرم های عجیب غریبی که انجام میده. میفرمایم من یفسد و فلعرض و یسف کدما، تا 6 ماه متراکم حالم بد بود از اون صحنه هایی که دیدم اونجا. خدا رو شکر میکردم من قاضی نشدم، چون من در معرض این قاضی بشم بودم. 1 سال من تو قوه قضاییه تو مسئولیتی داشتم در مرکز تحقیقاتشون. قرار اونا اصلا چیزی ندارن جز احکام قضایی، مثلا مثل ردای هیئت علمی ما نیست. خدا رو شکر میکردم قاضی نشد. بعد از چیز منو بردن. واقعا ملائک نگران بودن این بشر چه کارهای عجیب غریبی میکنه. به هر حال سوال ملائک خیلی قدسی و استعجابی. شما در دعای کمیل دارید این عبارت رو، ما ها کذت ذن و بک، با این چیزا خودشیرینی میکنیم البته، ما ادای ملائک رو در میاریم. ما چقدر معرفت به خدای تعالی داریم بعد میگیم ما ها کذت ذن و بک، یعنی نوعی تقدیس خدای تعالی است. به هر حال این عناصر عاطفی و رفتاری رو که فراتر از حیطه شناختیان ما عناصر تعاملی میگیم. من یک کمی دور بگیرم زمان رو از دست ندم، مثل دیروز نشه شرمنده شما بشم. جونم شما آقای ملایی هستید؟ خوبی؟ منتظرت بودیم بیایی. بله.
در مورد ملائکه هم اینکه مثلا خودم این کار جهت دارشون به کار نبرده شاید. اینکه مثلا اون موقع توانایی فهمیدن همچین قضیه نداشتن، بعد از علم الاسما حاصل شد براشون، ولی قبلشون اصلا مثل
یعنی این استعداد رو نداشتن، ملکه رو نداشتن،
نمیتونستن بفهمن، بهشون گفتن لا تعلم، ولی میتونستن بفهمن و نفهمیده بودن. خدا طور نبود نسبت جهد بشون داد. بعضی داریم که خدا نمتا روک میگه اکثر امرایش رو نمیفهمید نفهمید.
اونا ملائک نیستن.
باشه قبول داریم، ولی میخوام بگم شاید، حالا بگم میخوام حرف شاید این که خدا من نمتا لا تعلم میگه، چون از همون اون به توانایی فهمم نداشتن.
بسیار هرچی تقدیس کنه ملائک رو ما موافقیم.
خود لفظ رو داریم دو شرف بودن که جهل میتونست بکار بره یه نمه تو شاید نمه.
بسیار خوب، چون جهل بر اون چه ندانیم صادقه دیگه، ملائک هم نمیدونستن و اون نشان میده که از اون به بعد خدای تعالی ملکه دانایی رو به اونا نداد، اونا فعلیت یافته بود همه استعداداش. خب در این بررسی مراد از تعامل، تعاملی است که از جانب خدای تعالی در مواجهه با شبهگر صورت گرفته که فعل خدا یا به اون دستور داده. از اینا هم داریم ما، پیامبر اعراض کن از اینها، جدل کن با اینها، جدل احسن بکن. ببینید اینها رفتاری، اینها توصیه میکنه، خدای تعالی امر میکنه. روشنه؟ غیر از اونایی که خودش از رفتار خودش گزارش میکنه، یا امر میکنه یا اون را به هر شکل در قرآن تأیید و تقریر فرموده. مثلا داستان ابراهیم علیه السلام رو که دیروز یه مروری برش داشتیم، قرآن بیان میکنه، هیچ ردش هم نمیکنه. معلوم میشه این جریان مورد تایید خدای تعالی است، تقریر شده، به نوعی تقریر الهی داره. خب و الا اگر قرآن حالا برابر بر اساس نظریه داوری چیزی رو، چیز باطلی رو بیان بکنه و نپذیره، رهاش نمیکنه، بلا فاصله ابطالش میکنه، یا عناصر ابطال رو در کلام درج میکنه. این نظریه داوری مراد اینه که رسیدیم بهش. بله این رنگی شده، یعنی نوبت اول ما به فرجام رسید. صلواتی ختم کنید. من این بحث رو اگر باز کنم زمان از ما میگیره. آیه ملایی بحث آیه 62 سوره مبارکه بقره، این رو میذارم برای آخر بحث. اونایی که حوصله دارن خدمتشون باشیم، مباحثه کنیم. خب در خدمت شماییم، اگر ملاحظه ای سوالی بفرمایید. من درست نمیشنوم.
که اینا خودشون درگیری دارن، کاری میکنن کاری نمیکنن، و اگه که این بشه مسلما توی پاسخ دادن، توی نمیدونم تعامل با شبه گر و اینا یه تغییراتی توی بحث مثلا اتفاق میفته.
خیلی متشکرم.
میشه این معنای شبه رو وسعت داد به هیچ وقت اون
بله. بله. اسم شریفتون؟
محمدی هست.
محمد رضا.
علی محمد.
علی محمد رضا.
نه محمدی.
محمدی. چرا آقای محمدی میفرمایند که ما در معنای شبهه توسعه بدیم و هرچه که یک چی داره پشتوانه چی گفتید؟ هرچه ببینم، من اگر اون چی رو که شما مراد کردید به اشکال تعبیر کنم تأمین میکنه نظر شما رو؟ میفرمایید ابراهیم هم شبهه مطرح کرد. اگر بهش میگه اشکال دقیق تر نیست؟ میدونی شبهه به معنای التباس، خطاست. نسبت دادن شبهه به پیامبر در کنش پیامبرها که شبهه ایجاد کنه برای دیگران، این نمیتونه درست باشه، چون پیامبر موجب اشتباه دیگران نمیشه. پیامبر همراه بینات هدایت میکنه، درست شد؟ اونی که شما میفرمایید احتمالاً اشکال کردنه. اشکالی که امثال ابراهیم علیه السلام مطرح میکنن برای این که حجت اونها رو نقض کنن و اونها رو هدایت کنن به سمت حقایق، روشنه؟ لذا شبهه که سبب التباسه، درسته؟ این نماسوم میگد از شبهت و شبهه، درسته؟ لأنهو به خاطر اینکه شبیه حقه. کلمات ابراهیم علیه السلام شبیه حق نیست، خود حقه. اگه خدشه میکنه به بیان مشرکان و تخریبش میکنه برای اینکه حقیه که اون باطل رو از میان میبره، روشنه آیه محمدی؟ بله بفرمایید.
ملائکه
شبه گرم نیستن، اما شبه داشتن. دلیلش
چیه؟ به خاطر اینکه بی خبر بودن از اون حقیقت.
نه بی خبر، حالا چون احتمالاً ایشون از چیز این عبارت نبعونی به اسماء ها اولا الهام گرفتی، درسته؟
آخر
خبر باز غیر از چیز علمه.
علم
نداشتن؟ علم، بله. حالا خبر خیلی جزئیه. علم، میدونید که ما به قضایای کلیه میگیم علم دیگه، به هر چیزی علمه میگیم. بله.
اگر که علم نداشتن چطور میخواستن خدشه وارد کنن به حقیقت؟
حقیقتا نمیدونستن
که
بخواستن. گفتیم حامل شبهه قصد نداره به حقیقت خدشه وارد کنه.
خب شما فرمودید شبهه گرن.
نگفتم شبهه گرن.
آه، شبهه دارن.
بله، من به هیچ وجه عرض کردم هر کی ملائک رو تقدیس کنم استقبال میکنم. نخیر، ملائک به هیچ وجه شبهه‌گری نمی‌کنند. اونها اصلا در فرمان خدایی، در برابر علم خدا محدودیت آگاهی دارن. بله؟ حتی مؤمنان، ببینید این کلمات خیلی دقیقن. والذین آمنوا یعلمون انه الحق من رب. ما حتی اگه نفهمیم هم میدونیم این حقه، اصلا درش مشکلی نداریم که خدشه‌دار کنیم حقیقتو. نه، ما کوشش میکنیم بفهمیم حقیقت. بله. چه کار میکنن؟
از روی وحشت، اگه بایی رو کار میکنن، از روی وحشت یه خبری که بهشون برسه اینها انتشار میدن. پس عامله شب هم همیشه به خاطر هدفشون هم به خاطر این نیست که به حقیقت خدشه وارد کنن، واقعا شاید یه ترس تو وجودشون.
اون کیا این کارو میکنن؟
آیارو
کیا این کارو؟ فاعل این فعل کیه که انتشار میدن؟
نه
مرجفون رو میگید؟
آیه برمان که و ادا جا اهم امرون
اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اواؤوا به. درسته؟ ادامه شو بخون. چی میگه؟ آیه رو حفظ نیستید. من الان آیه رو برات میارم. فرمودید چه آیه ای؟ سوره نساء، درست؟ آیه چند؟ آیه
83.
و اذا میبینید و اذا جا اهم امر من الامن او الخوف اذاؤوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. خیلی قشنگه این آیه. خب برداشت شما اینه که این انتشار شبهه از روی ترسه، نه برای یه چیز. ما عرض کردیم البته اینجا راجع به گروهی از منافقان سست ایمان هاست که رفتار ناهنجاری دارن. اینها باید برن از پیامبر و از اون کسانی که میدانن سوال کنن، نه اینکه منتشر کنن. اینها فی نفسه دوست دارن منتشرم بشه، چون منافقن دیگه، دست به دست دشمن دارن اجمالاً، یا دوچار آسیب رفتاری هم پیرو به اونهان. اینها غیر از اونیه که یک کسی خودش شبهه‌گری بکنه، یه آسیب رفتاریه. اینها هم اگر به اصطلاح مؤمنان ساده باشن، مؤمن صادق قصدش خدشه حقیقت نیست، خودش نمیدونه، از چند نفر آدم نخبه منافق هم پیروی کرده. عنایت دارید؟ بازم اطلاق شبهگر برش نمیشه. اما اونی که چرا؟ گفتیم هدف مهمه. با هدف خدشه در دین اینها رو منتشر میکنه، اون شبهگره. خب خیلی متشکر. بفرمایید. من
یه فرق پیام تو بازده کلام چرا نگفتم؟
عرض کردم شما تشریف نداشتید. ببینید من یه وقتی به مناسبتی منابع روابط عمومی رو میخوندم، علم روابط عمومی. خب روابط عمومی اون با طبق تعاریفی که اون موقع میخوندم حدود 20-25 سال پیش، میگه روابط عمومی اینیه که شما سازمان رو به جامعه بشناسونی و جامعه رو به سازمان بشناسونی. که الان روابط عمومی ما اینجوری نیست ها. روابط عمومی ما همچین نقش راهبردی ندارن، چون سازمان مردم رو بشناسه میتونه خودش رو رفتار خودش رو تنظیم کنه به تناسب جامعه، یا سازمان رو به مردم بشناسونه، مردم میتونن در مقابل این سازمان خوب بدانن این چه کار است، باش چه کار کنن. و بعد خیلی متشکر، خیلی متشکر آقای بابایی. قرار شده میکروفون بی سیم. ببینید با علامت اینو به من گفت، هیچ سخنی شما نشنیدید، یه پیام داد که قرار میکروفون بی سیم بدن به شما که من بشنوم. این ثقل سامعه دارم احتمالا. خب اونجا به تناسب من کتاب هایی که اساساً باید پیام ها رو منتقل کنن مطالعه میکردم. یک کتابی بود خوندم، مقایسه کرده بود جنگ سرد میان بلوک شرق اون زمان شوروی و بلوک غرب. آماری داده بود که اونا هر 11,000 کلمه که از بلوک شرق در رسانه ها میاد در سطح جهان منتشر میشه، 70,000+ کلمه از جانب غرب. و گفته بود این دیگه طبیعتش اینه که در نهایت این مغلوب میشه، یعنی که پیامش کمه نسبت به اون. اونهایی که دوره انقلاب درک کردن میدونن که اصلا انقلاب بر کاکل پیامهای امام میچرخید. نمیدونم کیا همسن منن درک کردن اون زمان رو. آجا یادتونه پیامهای امام چقدر هیجان انگیز بود؟ و مثلا دیروز امام تو نجف سخنرانی کرده بود، پس فرداش نوارش تو روستاها بود. این شبکه رسانه رو مؤمنین ایجاد کرده بودن انقلابیون، چون پیام اون شیرازه اصلی حرکت بود. حالا پیام الزاماً با کلام نیست. در اون کتابی که من عرض کردم، گمونم اسمش کتاب آوازگری بود، اونجا یه نمونه ای رو گفته بود. دوتا پوستر رو مقایسه کرده بود. یک پوستر از یه تصویریه مقابل یه ویترین، یه جوون با لباسهای شرق خاور دور مثل کره شمالی و چین که لباسهای فرم بودن، یه پیژام مانندی، یه پیرن فرمیه، لباس یکسانی همه دارن. این لباس تنشه، یه دونه موتور سیکلت که جوانها خیلی دوست دارن توی ویترینه، شیشه است، یک دونه هم هست، درست؟ این جوانه با حسرت داره این یه دونه موتور رو نگاه میکنه. در کنار این یه پوستره صدها موتور منظم چیده شدن، موتورهای متنوع. یه جوونی که جین پوشیده، همین شلواره لیو اینها، تکیه زده به یکی از این موتورها. ببینید چقدر پیام تو اینه. اون تحلیل کرده بود، خیلی جالب. میگفت این نشان میده مثلا هم موتور در حصاره، موتور که در دسترس نیست، داخل ویترینه، هم این در حصار لباسه، یه لباس، یک نواخت. اما اون جوان غربی که جین پوشیده نماد غربیه، اون نه صدها موتور متنوع تو میدون چیدن و این دسترسی داره به یکیشون هم تکیه کرده. یعنی حتی داری چی عرض میکنم خواهر من؟ اصلا دوتا عکسن، هیچ کلامی درش نیست. این از این. چرا در تعابیر ما معجزات رو فرمودن بینات؟ معجزه که رفتاره دیگه، معجزه هم مبینن. مهم اینه که مبین باشه. این مبین الزاماً کلام نیست. ما همه جا لازم نیست سخن بگیم. توی شعری هست، نمیدونم مالکیه، میگه به کرشمه کن حواله که جواب صد سوال است. خیلی خوب، یک روبه ما گذشت، صلوات ختم کنیم. هر مایی شبه هر دو یکیه، یکی ممکنه شبه دار باشه، یکی شبه گر باشه. عرض کردیم اونجا که ذات متلبس، ذات متلبس میشه متفاوته، اما خود شبهه هیچ فرقی نمیکنه. روشن؟ شبهه ثبوتاً یه چیز بیشتر نیست، اما شبهه دار با شبهه گر دو وجودن. الزاماً هر کس شبهه داره شبهه گر نیست. ما گاهی شبهه آیه رو نمیفهمیم، غمگین میشیم، اما شبهگر خوشحال میشه به یه چیزی دست پیدا کرده که آیه رو مثلا دوچار مشکل میکنه. روشنه؟ نه دیگه، ذات متلبسه که هدف داره، نه خود شبهه. شبهه کارکرد داره، کارکرد شبهه خدشه ی حقیقته. چه یه مؤمن شبهه دار باشه چه یه کافر، فرقی نمیکنه. اما کافری که به نبرد با شما بیاد، نبرد نظری، اون نه، اون دیگه خودش مهندسی میکنه، استقبال میکنه، خوشحال میشه از شبه. مؤمنان اینجوری نیستن. از کجاست صدا؟ بله خب، بله دیگه، اصلا شبه، بله دیگه، هدفشون اینه که خدشه کنن شبه. بله دقیقا همین. گروهی از گروه به اصطلاح فراوانی از مستشرقان اصلا به مطالعه دین برخواستن برای همین بوده، نه همشون الزاماً 100%. چون برخی از مستشرقان مثلا خاصیت آزاد اندیشی داشتن، حتی مؤمن شدن، اما هدف اولیه مستشرق این بوده کتابو بشناسه، نقض کنه. این همه ارادت دارن این جامعه یا مسلمان به قرآن، این پیوندو از میان ببرن، بشکننش. نظریه داوری که پیش فرض ما هست چیه؟ هیچ سخن یا عمل باطلی در قرآن کریم بیان نشد مگر اینکه قرآن بیدرنگ، دقت کنید، بیدرنگ عناصر دال بر ابطال اون را در کلام درج کرده. این ممکنه براتون جدید باشه. این رو بنده خودم نساختم، اینو الهام گرفتم، یعنی اصلا برگرفتم از علامه جوادی اول، بعد از آثار علامه جوادی منتقل شدم به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ایشون این عبارتشونه، ببینید ارجاعم دادم. قرآن کریم همانند برخی از کتب متداول مجمع اقوال نیست تا آرای مختلف را نقل کند و بین آنها داوری نکند، بلکه نقل‌های آن با داوری همراه است. از این رو اگر مطلبی را نقل کند و سخنی در ابطال و رد آن نیاورد، ببین این اثر نظریه داوری ها نشانه امضا و پذیرش آن است. این خیلی اثر فقهی هم داره، اثر معرفتی داره، اثر فقهی هم داره. یک نمونه فقهیشو براتون بگم. مثلا قرآن کریم داستان حضرت سلیمان علیه السلام رو بیان میکنه، درست؟ ضمن گزارش های قرآن هست که برای حضرت سلیمان یعملون له چی؟ تماثیل و تصاویر. خب تماثیل یعنی مجسمه، تصاویر یعنی نقاشی. در فقه ما میگه چی؟ اینا یا مکروهن، مجسمه هم که ساختش حرامه، درسته؟ تقریر قرآنی میگه که اینا مجازن. روشنه؟ ممکنه بگید نسخ شدن. نسخ کلی ما نداریم، ما نسخ ادیان سابقه نسخ کلی نیست، نسخ جزئیه، الا ما خرج به دلیله. اگر قرآن چیزی رو از رفتار انبیا برای ما نقل کرد، رد کرد، میفهمیم نسخ شده. روشن؟ رد نکرد، معلوم میشه تقریر شده. این تقریر قرآنی نشان میده اینا جایزن، این اثر فقهی داره. اینم که عرض میکنم از یکی از درسای علامه جوادی، فکر کنم اولین درسی که خدمتیشون رفتم همین بحث بود، همین بحث تقریر ساخت مجسم. حالا اون یه بحث مفصلی داره دیگه. اون اصل اینه که ادیان سابقه اصل بر نسخشون نیست، نسخ فل جمله است. این البته معرکه آراز ما میگیم ادیان سابقه نه، والا رفتار انبیا میگه اولئک الذین هداهم الله، بقیهشو بگید فبهداهم اقتدی. اگه نسخ کلی باشه چطور میشه به هدایتشون اقتدا کرد؟ نسخ جزئیه. مصدقن لما بین یده، مصدقه. خیلی خوب. چیو؟ تفسیر تسلیم رو من رد بکنم، من چه کارم این عبارت رو؟ چه سوالی میکنید شما؟ چه سوال شگفتیه واقعا. خود شما رد میکنید یا قبول؟ بله خب شاگرد استادن دیگه. من اگر بخوام ملاحظه ای بگم راجع به تفسیر تسلیم، دو چیزه. اصلا یه چیز راجع به خود علامه جوادیه که واقعا استاد با برکت و شاید بگم بی نظیر دیگه در جهان اسلام. در این حال ما طلبه ایم دیگه، من دیگه اشکال میکنیم. عرض میکنم که راجع به تفسیر رو اول میگم. تفسیر خیلی مشروحه، خیلی شکم داده. این تفسیر نیاز به ایجاز داره. بعد از مقام خطاب، خطابه آمده به متن. من که اینجا براتون سخن میگم قبلا نوشتم، با این حال واقعا ممکنه شما ملاحظاتی داشته باشید تکمیلش بکنید یا اصلا ردش بکنید. ولی اونی که در مقام خطاب است تمرکز خیلی کمتره، در معرض خطای زیاده. درست شد؟ این مشروع بودنش هم بهش آسیب زده، چون از مقام خطاب آمده. خود حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی ننشسته اینها رو یک به یک تنظیم کنه به سنجه، بعد رفته دست دیگری تنظیم کرده. یکی از اشکالات تسنیمه به همه بزرگیش. شما امکان نداره تفسیر و تسنیم رو بخونید با معانی جدیدی مواجه نشید. این غیر از عظمت زا، ما داریم ملاحظاتمونه. درباره علامه جوادی و بقیه بزرگان ما، من این رو به الهام از شهید صدر عرض میکنم. کیا با تفکرات شهید صدر آشنان؟ حیف. شهید صدر فرماید دست از این تفسیر ترتیبی بردارید، این مشکل رو حل نمی کنه. امروز ما چالش های نظری بزرگی داریم، در مقابل این چالش های نظری نظریه بسازید. این مسئله ای که الان حادث شده رفعش کنید. شما وقتی همه قرآن رو بخوای توضیح بدی، رتب و یابس قرآن رو توضیح بدی، مسائلی که اصلا برای ما بهش درگیر نشدیم توضیح میدید. به تعبیر استاد مرحوم ما، مثل این که برسید داروخانه هرچی داروه بخورید. داروخانه که قرار نیست همه داروهاشو بخوری، اون دارویی که لازمه. روشنه چی میگم؟ اگر بزرگان ما متمرکز میشدن حوادث واقعه را حل میکردن، نه الحوادث التي يوقع، نه الحوادث التي وقع. نه، الان ما فرزند زمانه خودمانیم، الان ما مسائلی داریم. این مسائل البته علامه جوادی جز نخبگان و درجه یکایی که خیلی مسائل رو هم حل کرده ها. من دارم فرض آرمانی رو میگم. اگر ایشون و برخی بزرگان ما منحصراً به مسائل کلان نظریه جامعه متمرکز میشنن با این دانش فراوانی که دارن، ما خیلی هندسه معرفتی غنیتری داشتیم تا اینکه هر آیه ای رو توضیح بدیم. روشنه چه میگم؟ آره، این دوتا ملاحظه دارم من. و الا خود من روزانه از تفسیر، از بیانات علامه، مثل اینجا اصلا کل تحقیقم بر مبنای نظریه‌ای که ایشون بیان کرده. بله، چه فرمودید؟ حالا اگر مطالب شهید صدر رو ببینید، شهید صدر واقعا التماس میکنه که دیگه بس، عمرتون سر این چیز مشروع، این شرح کلی صرف نکنید. الان جامعه لهله میزنه، جامعه نخبگانی یه گرفتاری داره، بدنه جامعه یه گرفتاری داره. اینها رو مشکلات معرفتی و رفتاری همین رو را. اما الحوادث الواقعه، نه وقع، نه یوقع، اینا به چه کار میاد؟ خیلی خوب، این ملاحظه ایه، ممکنه پاسخم داشته باشه. البته من به دوستان فرهیخته خودم بیان کردم، نوعا تلقی به قبول کردن چنین چیزی رو. اگر مثلا بزرگان ما مثلا 50 سال 40 سال در انقلاب اینها همین تفسیر تسلیم و شما فشردش کنی، از توش 10 تا 15 تا نظریه بزرگ در میاد. حتی اینم ما الان خودمون این میراث علمی رو باید این شکلی باش تعامل کنیم. اونهایی که باز دوست دارن دست به قلم بشن کار بکنن، خوبه پرچم رو از این بزرگان بگیرن ولو کشف کنن در میان نظریاتشون. خب صلواتی ختم کنید. خیلی سوال چالشی کردی. بله. خود من هر وقت در تبیین آیات در میمانم مراجعه میکنم به تسنیم، گفته باشم به شما نقدی که میکنم یه چیز، نیاز من به این استاد یه چیز دیگه است و بیش از اون البته المیزان. خب در تبیین یک گفتیم نظریه این عبارت علامه جوادی رو آوردیم، در تبیین دو نمونش رو آوردیم. ایشون می‌فرماید که در آیه مربوط پس از نقل گفته منافقان اون را ابطال می‌کند، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لا یخرجن الاعز من هل اذل لا یخرجن، باید باشه لا یخرجن الاعز من هل اذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. ببینید منافقان میگفتن که اگه ما برگردیم مدینه، این عبی هست ظاهرا این حرفو میزنه، میگه اگه ما برگردیم مدینه عزیزهای مدینه اذل رو، یعنی این مهاجرین، پیامبر و مهاجرین رو اخراج میکنیم از مدینه. بلافاصله قرآن میفرماید چی؟ عزیز کیه؟ ولی الله العزه ولی رسولهی ولی المؤمنین. اون ادعا کرده که این ایشون و اون گروهی که در مدینه هن عزیزن، بلافاصله قرآن اونو ردش میکنه و ولله العزه ولی رسوله ولی المؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. این یک نمونه. نمونه دیگر این عبارت از علامه انما یتقبل الله من المتقین. علامه می‌فرماید این در بردارنده دعوت به تقواست که خدای تعالی با نقل بدون رد آن را امضا کرده. ببینید انما یتقبل الله من المتقین قول کیه؟ هابیله. قول خدا نیست که، ولی خدای تعالی اینو تقریر کرده، رد نکرده. شما میتونید بگید لقوله تعالی انما یتقبل الله من المتقین، چون خدا پذیرفته، در حالی که این قول هابیله. این ایجابیش بود، اون قبلیه سلبی بود. باز یه عبارت دیگه ببینید، وقتی خدا هابیل، به قابیل گفتیم ذاکر بود، هابیل قابیل غافله، هابیل ذاکره، میگه انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدا. اینی که از خودش خبر میده هابیل که من میترسم، خدای تعالی اینو رد نمیکنه. بر اساس این علامه استنباط کرده که هابیل از علماست. چرا؟ به خاطر اون آیه انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینید چه آثار معرفتی داره. اگر خدا تقریر کرد، یک کسی گفت من از خدا میترسم، خدا هیچی نگفت، هیچ، یه ادعاییه دیگه. اگر هیچی نگو، ما میگیم این میره تحت شمول تمام اوصاف کسانی که از خدا میترسن. یکیش اینه که نما یخشى الله من عباده العلماء. مورد فقهی رو هم بیان کردم خدمت شما. خب اینا عام خاصن. بله،
خشیت ظاهرم یه اون حسی که از درک جلال الهی حاصل میشه، یعنی یه جور تعظیم و تفخیم درشه. نه خوب،
البته باید تعمل کنم. آفرین بر شما، آفرین. آفرین، باید تعامل کنم. اما عرض کردیم حقایق شرعیه که اینا حقایق شرعیه، یعنی خوف شرعی با خوف لغوی متفاوته، خشیه شرعی با خشیه لغوی متفاوته، اما بینونت نداره. عنایت دارید؟ بینونت نداره با لغت، اما خصوصیت داره که ویژه بیان شارعه. درست شد؟ حالا چون من تمرکز لازم ندارم، الان تحقیق نکردم درباره خشیت و خوف، اجمالاً ممکنه اینها با هم دیگه مثل عام و خاص باشن، مثلا منطقه یکسانی با هم دیگه داشته باشن، و الا اصل اشکال شما وارد به بنده. آفرین بر شما. نمیدونم، باید تحقیق کنم. کی بود پرسید عام و خاص مطلق و منوج رو؟ شما؟ نمیدونم آجام، باید بررسی کنم.
این مطلبی که شما فرمودید در قرآن هر مطلبی گفت و ردش نکرد پس اثبات شده، تا همین آیه که همین الان رفت در مورد صحبت قابیل، قابیل میگه اگه تو بر علیه من به جنگ برخواستی و من خواستی بکشی، من هیچ کاری نمی کنم. چرا؟ چون انی عفاف الله رب العالمین، من دست به تقابل نمی زنم. حالی که در دین ما گفته شده اگه کسی به شما حمله کرد، شما هم میتونی جایزه که همون جوری به مقاتله با اون بپردازید. پس اینجا ابطال نکرده این نظریه شما تو همین آیه.
خیلی عالی. آفرین. اسم شریفت محمد چی؟ رضایی. پاسخ به دعای زکریایی، به داد من برس.
جای دیگه قرآن گفته دیگه این اون زمان بوده که دو زمان کم بوده، ایمان محصول من بوده که نمید کسی رو بزرشن.
عجب.
ولی خود جای دیگه قرآن گفته که وقتی که دوش نفاس برداشت من کاری بکنه، حتی بکنه
من اعتدا علیکم فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم. خب این یه پاسخه، یه پاسخه. چی؟
نه،
در حین عمل که مهاجم حمله میکنه دفاع واجبه دیگه در فقه فعلی ما. درسته؟ سوال ایشون سوال جدیه. این جواب خوبی بود نسبتاً.
شاید چون در آدری بینشون بوده قابلی
این، حالا اینم باز بحث داره. ببینید در این عبارت تعامل کنید، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوح. شرایع ظاهرا از بعد نوح مقرر شدن، قبل از اون شریعتی نبوده. اینم ممکنه دو فرضیه بگذارید بررسی کنید. چرا دیگه؟ اینو چیه؟ من باید آیه رو ببینیم تو اینجور موارد. اجازه میدید بعد از چیز بحث کنیم؟ نکته دقیقی بود، خیلی متشکر. البته اینا در حقیقت اشکال به مرحوم علامه است، اشکال به بنده نیست، ولی پاسخ داره، جای بررسی داره. خیلی خوب، چقدر دوست می‌دارم اشکال کنید. خب بر اساس نظریه داوری هیچ شبهه‌ای در قرآن بیان نشده مگر آنکه عناصر پاسخ در همان بیان آمده است. این حاصل پیشفرض ما در باره به اصطلاح شبهات و نظریه داوری. ببینید نظریه داوری یه عالمی، یه نوع تعامل شما رو با قرآن نوعی شکل میده. شما هر جا دیدید یه شبهه‌ای گزارش شده، بگردید ببینید عناصر پاسخ و عناصر برهان و حجت در درون عبارت درج شدن. گاهی اینها خیلی صراحت دارن، گاهی مصرح نیستن، به شکل لطیفی درد شدن، ولی حتما هست. این دیگه نظریه داوری محصلش اینه. این عناصر اهم از عناصر معرفتی و تعاملی است. یعنی گاهی صرفا با یک عنصر معرفتی ما رو میرساند به چه، گاهی فقط با تعامل معرفت رو هم میرسونه. با رفتار نشان میده که این کار باطله یا درسته. خیلی خوب، بحث بعدی، بحث سومی که امروز مطرح میکنیم، ساختار گزارش های شبهه در قرآنه. در بیشتر شبهاتی که بنده گزارش ها رو بررسی کردم، مثل یه معجمی ابتدا نشستم در یه حجم نسبتا وسیعی شبهات قرآن رو استخراج کردم، خب؟ که مثلا خیلی هم فراوانه، خیلی فراوانه. با خودم فکر کردم که خدای تعالی این بشر پر جدل رو که آفریده، این تا قیامت همجوری هست و جدلش هم همراهشه، و باید با این انسان پر جدل یه تعامل معرفتی داشته باشه. لذا قرآن مشهون از شبهه، گزارش شبهه و رفع شبهه هست. پر. من تورات را اخیراً به مناسبتی 2-3 دور مرور کردم، نه که مطالعه کنم، دنبال مطلبی میگشتم، از اول تا آخر مرور کردم. دیگه وجه کلی تورات رو آدم میبینه دیگه چیه. دوباره برگشتم از اول، تورات خیلی پرحجمه ها، تو متن دیجیتالی آدم خیلی خسته میشه. واقعا 2-3 هفته منو زله کرد تورات تا گشتم، میخواست چیزی رو پیدا کنم توش، که پیدا هم کردم. اصلا اونجا چالش های نظری نیست، همش احکامه، تشریعاته. کی با تورات آشناست؟ کجای آجا؟ درود بر شما. اسم شریفتون؟ قنبری. تخصصی مطالعه کردی های قنبری؟ چی؟ کوی میکروفون های بابایی نشون دادی؟ خیلی های بابایی هم اینجاست، فکر کردم نیست. بله خیلی خوب، به هر حال درون تورات پر تشریعات، تشریعات فوق العاده خشن، فوق العاده. چقدر حکم قتل داره برای چیزهای خیلی جزئی، بعضیش هم مثلا یه مقدار خاصه نمیتونم اینجا بگم. پر احکام شدید. آقای قنبری تایید میکنید بنده رو؟ شهادت بدید در مقابل. پر تشریعات، اصلا انگار رساله عملی است. حتی وقتی که داستانها رو هم نقل میکنن، پر تشریعه، پر رفتارهای مثلا مشرعانه. در انجیل نقل تاریخ، نقل خاطره است، انگار حواریون دارن نقل میکنن. در اونجا هم عناصر معرفتی خیلی کمه، شبهه و اینها کمه، بیشتر از توراته، اما کمه. چالش های نظری روایت نمیشن. میدونید که در مسیحیت این آگوستین قدیس، فکر کنم، این نظریه رو مطرح کرد که ایمان بیار تا بدانی، برخلاف ما مسلمونا که اصلا ما میگیم ال ایمان و هو تصدیق. ما خیلی بر معرفت تأکید داریم، به درستی بر شناخت تأکید داریم. ما مسلمونا شناختی هستیم، عقل و مقدم میدونیم برچی. ببین محدث ما مرحوم کلینی، محدث دیگه، یه اخباریه، درسته؟ سرسلسله محدثین ماست. چیدمان کافی رو ببینید چقدر قشنگه. با چی شروع میکنه؟ کتاب العقل، بعد کتاب العلم، بعد کتاب الحجه، در حالی که حجت همه چیز ماست. قاموس شیعه به حجتشه، درسته؟ در اونجا هم چقدر قشنگه، ببینید مال 1000 سال پیشه، چقدر زیباست. این یعنی این مثلا جوهر تشیع اینجوریه، عقلگراست، عقل رو بهش اصالت میده. به هر حال تورات عرض کردم مطالب معرفتی خیلی کم داره، انجیل هم همینجور، اما قرآن مشهونه، مشهون. از همون اول چیز که شروع میکنه سوره بقره اولئک هم المفلحون دیگه درگیر میشه، درگیری های رفتاری و نظری رقبا و مخالفان و معاندان رو شروع میکنه گزارش کردن، و این مجموعه این گزارشات قراره تا قیامت هادی ما باشه. اینا رو همیشه توجه داشته باشیم. این چیدمان به گونه‌ایه که ما هر چه می‌خوایم از این بگیریم، تمامی نداشته باشیم. پره ها، پر. تا به حال اینجوری توجه نکرد. مثلا مطالب تاریخی قرآن حدود 4000 آیه است. به اینم کم توجه کردیم. اینا تصادفی نیست واقعا. خدا اینا رو چیده دیگه اینجوری. معتقدیم مثلا آیات الاحکام حدود 300 تا 400 تا فوقش 500 تا. البته اخیراً داریم قائل 4000 تا هم داریم. مرحوم احمدی فقیه یزدی، میشناسیدش؟ ایشون رو من چندین جلسه خدمتشون رسیدم. یه دوره‌ای من میرفتم دیدار اساتید قرآن پژوه کشور، من جمله آمدم اصفهان رفتم دیدن جناب آقای دکتر شکرانی، منزلشون رفتم، برخیشم هم اومدن همینجا با هم گفتگو کردیم. و آقای احمدی فقیه یزدی خودش به من گفت، مطالبش هم نوشتم، قراره چاپ بشه توی کتاب حدود 250 صفحه، مصاحبه بنده با ایشونه، بخشی از مصاحبه است، 250 صفحه شده یه مصاحبه. ایشون اونجا معتقده که 4000 آیه فقهی داریم، بس داده ایشون. به هر حال باز در درون اینها هم چالش‌های نظری هستند، پر آکنده از چالش‌های نظری هستند. این چالش‌های نظری نشان میده مسلمان‌ها رو، مؤمنان رو میخواد تا قیامت مسلح کنه به این عناصر معرفتی، این درگیریشون رو تدارک کنه، خشاباشون رو پر کنه از عناصر معرفتی. در ساختار گزارش‌های شبهه یه همچین ساختاری به ذهن من رسیده، حالا نمونه‌هاشو بررسی می‌کنیم. یه مجموعه یک سیاق که داره یک وجه معرفتی رو داره بیان می‌کنه، آفندی و پدافندی، حمله به یک حقیقت و دفاع از حقیقت، یا باز حمله به اهل باطل، حمله نظری و دفاع اونها، یه 4 بخش داره. یه بخشش تمهیده، یه عبارتی شروع میکنه که ذهن شما رو آماده کنه، داره یه ماجرا رو تعریف میکنه. ممکنه این قابل تعمیم باشه به هر مسئله تاریخی، مخصوصا قصص قرآن. بعد شبهه بیان میشه در ضمن این گزاره‌های قرآنی، بعد پاسخ. گاهی اینها تلفیقی انها با هم تلفیق میشن، الزاماً اینجوری به اصطلاح یه ساختار فیکس جامد نیست، ولی این شکلیه معمولاً. حتی گاهی در تمهید هم عناصر پاسخ دیده میشه. بعد تزییله، اینها باز با هم تفاوتهایی دارن. مثلا در تمهید همین آیات مربوط به جعل خلیفه، و اذ قال ربک للملائکه، تا میگه و اذ قال ربک للملائکه، شما میبینید یه مقطع انگار تاریخی میخواد یه وقایعی رو در یک مقطع برای شما بیان میکنه، چون اذ ظرف دیگه. خب من از این اذ یه تمهید استفاده کردم که داره تمهید میکنه، یک بازه زمانی رو میخواد برای شما بیان میکنه. بعضی دوستان ما از از برداشتای دیگه ای دارن. جناب آقای دکتر الویری، دکتر محسن الویری میشناسید؟ ایشون میفرماید که اد یک مقطع تمدنیه، چون با یک مقطعی رو قرآن بیان میکنه و میخواد این رو جلو چشم شما برای همیشه باشه. این همیشگی بودن درس آموزی، این یه مقطع تمدنی باید باشه، یه مقطع بزرگه. ایشون تمدن رو اون شکل بزرگ فراهم آمده یک اصطلاح مطلب اجتماعی و تاریخی میدونه. اونم یه برداشته، ما الان به اون کاری نداریم. اونم یه دیدگاه، گفتم برای اینکه ذوق شما رو نسبت به مطالعات تمدنی تحریک کنم. اذ رو که بیان میکنه داره یه بازه زمانی رو برای ما مشخص میکنه، یه مقطع رو. این یه تمهید آماده میکنه ذهن شما که شما یه شروع ختمی رو در پیش خواهید داشت. بعد شبه هست، عناصر شبه، عناصر پاسخ و بعد تزییل. در تزییل معمولا قضایا حقیقی هست، خطاب از سطح قضایای شخصیهی که گزارش میشن خارج میشه. آموزه ها فراموقعیتی هست، آموزه ها برای همه بشریت هست. مثلا در داستان قارون وقتی که میفرماید فخسف نابهی و به دار الارض، گرد و خاکا که میشینه میفرماید تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا. ببینید دامنه کلام، دامنه دلالت، دامنه خطاب باز میشه. از اون مقطع تاریخی دیگه درس ها داره ردیف میشه. یه همچین چیزی رو من در این گزارشاتی که انبوه گزارشایی که تحلیل کردم به نظرم رسیده. ممکنه شما نمونه ای رو بیارید که اینجوری نباشه. حالا من نمونه هایی رو که اینها درش دیده میشن رو خدمت شما عرض میکنم. تزییل رو من اخیراً دیدم تو عبارات علامه هست. بعد با خودم فکر کردم احتمالاً نفس من از این عبارات علامه گرفته این تعبیر رو. مرحوم علامه در بعضی جاها می‌فرمایند در این قصه ای که نقل شد یک تزییلی وجود داره. در تزییل این عناصر هست. اینا رو اخیراً دیدم. زمانی که من اینا رو سرهم می‌کردم اون به اصطلاح ادراک تفصیلی نداشتم که این عبارت رو من از کجا گرفتم، ولی همین تو اصفهان داشتم فکر کنم مطالب علامه رو میدیدم. نه قبل از این بود، راجع به سنت‌های الهی بحثی رو میکردم. علامه معتقد همه قصص مصادیق سنن رو بیان میکنن، بعد در ذیل قصص علامه این تعبیر رو به کار میبره که این تزییل این قصه است. فکر کنم از اونجا گرفته باشم. تزییل یعنی ذیل، دامن، مثلا یه سری هست، سینه‌ای هست، تنی هست، یه دامنی هست، یعنی پایین. در تمهید معمولا این جوریه، عناصر یا گزاره‌های پیش از گزارش شبهه و پاسخ که مخاطب را برای شنیدن شبهه آماده می‌کند. عناصر و گزاره‌های یاد شده می تواند از یک یا چندین آیه تشکیل شود. مثلا در ماجرای جعل خلیفه، جعل خلافت آدم یک آیه است و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، تا اینجا تمام شد. قالو ماجرا شروع میشه، یک آیه است. در بعضی جاها چند آیه است تا میرسه به ماجرا. حالا اونجایی که شبهه رو بیان میکنه عناصر و گزاره‌هایی که بر شبهه دلالت داره، اینا گاهی مصرحن گاهی غیر مصرح، اینا رو میاریم مطالبش رو. پاسخ به شبهه، پاسخها و عناصر راهیابی به اون از گزارش‌های مربوط استخراج میشه، زیرا بر اساس نظریه داوری هرگاه قرآن کریم به هر شکل شبهه‌ای را بیان کرده یا بدان اشاره کند، بیدرنگ پاسخ اون را بیان یا عناصر لازم برای راهیابی به پاسخ را در کلام خود درج می کند. ببینید این با بیان علامه جوادی متفاوته ها. علامه جوادی می فرماید ابطال می کند، من میگم پاسخ میده و یه سری عناصر تعاملی درش هست، همون مضمونه یه مقدار توسعه دادم. در تزییل اون دسته از گزاره ها و آیات که پس از بیان عناصر شبهه و عناصر پاسخ و ناظر به اونها اومده، دیگه گفتیم عناصر به اصطلاح معرفتی، عناصر عاطفی و رفتاری، از اینا تمام شد. حالا یه دسته گزاره های جهان شمول و فراموقعیتی هستن. معمولا این گزاره ها به آثار و پیامدهای شبهه و هشدار برای عموم میپردازن، دیگه از قارون فاصله میگیره، به همه هشدار میده. در این آیات بیش از هر چیز نحوه تعامل خدای سبحان با شبهه‌گران و قواعد و قوانین متناسب با پاسخهای گفتاری و رفتاری خدای تعالی بیان میشود. این خصلت تزییله. یه نکته دیگه هم در تزییل وجود داره، عناصر تعاملی یعنی فرامعرفتی در تزییل بیشتر به چشم می‌خورن. نمونه نخست، وقت من خیلی تنگ شده، سریع اینا رو میگم که در ضمنم براتون گفتم. ببینید تمهید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ما متوجه میشیم یه مقطع در یک چالش یه مسئله داره گزارش میشه. شبهه قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. چقدر زیبا سؤال استعجابی میکنن. پاسخ یک، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کبرای قضیه این حجت. پاسخ دو، یه نمایشی خدا ترتیب میده، رفتاری دیگه، درسته؟ یه رفتار دیگه، حرف زدن نیست صرفا، داره در عمل براشون نشان میده. و علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. تعامل فرشتگان، ببینی این کنتم صادقین ما از این مطلب در میاریم، ما از این مطلب در میاریم که این صادقین به کجا میخوره. اینه که میگم اینا غیر مصرحن و خیلی لطیفن، بعد دستگاه استدلالی ملائک رو براتون ترسیم میکنیم. تعامل فرشتگان، ببینید دیگه این اشکال و پاسخ و اینها نیست، تعامل رفتاره. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاسخ سه، قال یا آدم انبئهم به اسمائهم فلما انبئهم به اسمائهم گفت بهشون درس آموزی کن. باز تذییل، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تعلمون. این گزاره ها برای ما هم هست، بعد براتون میگم که چطور اینها تعمیم دارن. عناصر تمهیدی اذکر که در تقدیر اذ و اصل ماجرا. عناصر تعاملی تأکید ان، نسبت دادن فعل به خود خدا، کاربرد جمله اسمیه دال بر ثبوت، اینها خدای تعالی میتونست اینها رو به صیغه مجهول به کار ببره. ها به خودش نسبت میده، یه ماجرا رو جدیتر میکنه. میتونست اصلا ربوکه رو حس بکنه، بگه اذقیل للملائکه، و از این قبیل. اینها رو وقتی شما بدیل اینها رو بیارید اینجا، متوجه میشید که در ذکر اینها عنایت بوده. اینو درش کردم که بگم این گزاره تمهیدیه. سؤال استعجابی در بردارنده شبه هست، عنصر تعاملیشون تسبیح و تحمید و تقدیسه. بله اینو به اصطلاح پررنگش کردم که اون اصل بار شبهه تو این سؤال استعجابی ملائکه. من اینا رو سریع رد بشم که عناصر پاسخ علم مطلق الهی است، انی اعلم و ما لا تعلمون، و محدودیت علم فرشتگان. و یه نکته لطیف، حجت در این چالش نظری علمه. خیلی شگفت، 15 بار فکر کنم علم و هم ما به معنی علم تکرار شده. اینی که میگم عناصر در درون وجود دارن، هی مثل چراغ چشمک میزنن این عناصر در گزارش ها. اینی اعلم و ما لا تعلمون، این دوتا، و علم از سه ارده هم، این ارده ارده نظری و علمیه، 4 انبئونی، 5 لا علم لنا، 6 الا ما علمتنا، 7 8 9 10 11 12 13 فکر کنم من یک بار دیگه شمارش کردم 15 تا بود، حالا کمتر. نمونه عناصر تزییل در این گزارش اینه، انی اعلم غیب السماوات والارض، این کلیه. خب اون چیزم کلی بود، و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، اون چرا که آشکار میکنید و اون چرا پنهان میکنید. آیا این عبارت منحصر در ملائکه؟ خدا اون چرا که ما آشکار میکنیم و پنهان میکنیم نمیدونه؟ اینا قابل تعمیمن دیگه به همه انسانها در همه زمانها. عناصر گزاره ها گستره علم مطلق تا غیب آسمان و زمین. اونجا گفت که در متن پاسخ فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، اما اینجا گسترش داد که به علم غیب آسمان ها و زمین که به طریق اولا بر شهود مسلطه. علم به اون چه با اختیار و اراده آشکار یا پنهان می شود. عناصر تعاملی تکرار مفهوم علم، سرزنش یاداوری و تأکید بر گسترش علم. سرزنش میدونید کجاست؟ اگر شما به کسی بگید من میدونم آشکار و نهان تو، این طبیعی نیست، این همجوری نیست بهش بگی من آشکار و نهان تو میدونم، اصلا اینو نمیشه بدون تهدید گفت. هر جور بگی توش یه تهدید و سرزنش. اونجاییه که علم عقل، دقت کردید اینا عناصر تعاملی هن، علم عقل لکم، تقریر میکنه و با یه نوعی سرزنش. بعد نمونه بعدی داستان قارون، تمهید. اینا رو فقط اشاره میکنم. پاسخ شبهه، دوباره پاسخ، این پاسخ چون شبهه دومی با رفتاره، پاسخ هم رفتاری میشه. فخرج فخسفنا، اینا با هم تناظر دارن. و در تزییل بیان میکنه که اونهایی که اینجوری بودن چه نتیجه گرفتن. تلکت دار الاخره من جا ابل حسنه، ببینید قضایا دیگه فراموقعیتی هست. چون قارون رو دعوت کردن به چی؟ به احسن کما احسن الله الیک. حالا میگه من جا ابل حسنه فلهو خیر منها، قضایا خیلی باز و جهان شمول میشن. نمونه بعدی مسئله ابلیس، تبیین. اذ قال ربک، باز یه مقطع شبهه، استکبره و کان من الکافرین. استکبره داره از رفتارش گزارش میده که این رفتار نشان شبهه است. پاسخ اینا یه مقدار پیچیده است، احتمالاً در آینده بحثش میکنیم در وقتی که بحث متمرکز داشتیم در این باره، و تذییل. و بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.